شبتون بخیر باشه عزیزان، مردان پارسی به مدت 30 دقیقه آماده است تا تقدیمتون بشه. همراه با ما باشید در پخش رادیویی سبا.
حکایت طولانی انسان هاست، داستان گذر بشریت از مرزهای حیوانیت تا برپا کردن تمدن های بزرگ.
سلطان سنجر سلجوقی، قسمت دوم. خراسان دوران سنجر یکی از آبادترین روزگاران خود را پشت سر نهاد، دورانی که مرکزیت خراسان خالی از آشوب بود و اطراف و اکناف آن نیز به نوعی سلطه سنجر را پذیرفت و با ارسال اموال فراوان به آبادی خراسان کمک می کردند. راوندی درباره سنجر نوشته است:
خطبه او از حد کاشغر تا اقصا بلاد یمن، مکه، طائف، مکران، عمان و آذربایجان تا حد روم برسید. در عهد او خطه خراسان مقصد جهانیان شد و منشأ علوم و منبع فضائل و معدن هنر. علمای دین را نیکو احترام فرمودی و تقرب تمام نمودی و با زهاد و ابدال نفسی تمام داشتی و با ایشان خلوتها کردی.
پس از درگذشت سلطان سنجر، اوضاع خراسان برای 2 سال گرفتار آشوب بود. برخی از امیرانی که در خدمتش بودند در پی استقلال بودند و به اجبار به آشوبگری در خراسان می پرداختند. در این سالها هنوز قزان مهمترین تهدید برای خراسان بودند. قزان در سال 553 هجری قمری، در حالی که سلطنت محمد فرزند محمود قراخانی را پذیرفته بودند، به خراسان بازگشتند. این بار نیز در برخی از شهرها ویرانی به بار آوردند.
اختلافات سلجوقیان تا زمان سنجر سبب شد تا افراد این خاندان هر کدام در ناحیه‌ای از کشور اسلامی قدرت یافته و حکومت را به صورت موروثی در میان خاندان خیش نگاه دارند. در کرمان نسل قاورد ابن داوود چغری از سال 432 هجری قمری تا سال 583 دولت سلاجقی کرمان را تشکیل دادند.
سلاجقه عراق و کردستان از نسل سلطان محمد فرزند ملک شاه بودند که در آن نواحی قدرت را در دست داشتند، تا آنکه پس از گذشت چند دهه توسط خوارزم شاهیان برافتادند.
در روم سلاجقه روم شکل گرفتند که از فرزندان قتلمش بودند و تا سال 700 هجری قمری دولت خود را حفظ کردند. سلاجقه روم و شام نیز از نسل تتشبن آل برسلان بودند که تا سال 511 هجری قمری دولت خیش را حفظ کرده و پس از آن منقرض شدند.
سنت اتابک گزینی سبب شد تا سلسله های کوچک جدیدی تحت عنوان اتابکان در دل دولت سلجوقی رشد کنند. این سنت چنان بود که برای هر یک از شاهزادگان سلجوقی افزون بر وزیر و حاجب اتابکی نیز برگزیده شد. بسیاری از آنها به حکومت شهرها و مناطق گماشته شدند و به تدریج حکومت آن منطقه را میان خاندان خود موروثی کردند.
سلطان سنجر در خراسان بود و سلطان محمود و برادرش مسعود و طغرل در ناحیه غرب و عراق بودند. در تمامی این دوران به سان دوره‌های پیشین خلیفه عباسی از قدرت نظامی و مالی مستقل برخوردار نبود و اداره سپاه و پرداخت هزینه‌ها نیز بر عهده‌اش نبود. خلفا دربار و وزیر ویژه‌ای داشتند و به صورت یک مرشد معنوی سیاسی عمل می‌کردند. در این دوره سه نفر خلافت کردند: المستظهر، المسترشد و الراشد.
منابع مالی خلفا برای اداره دربار هدایایی بود که ملوک و امیران مختلف برای خلیفه ارسال می کردند. خلیفه نه تنها موقعیتی در دادن خلعت و تأیید حکومت سلسله های حاکم داشت، بلکه گاه در حل اختلافات امیران نیز مداخله می کرد. به علاوه پناه افرادی نیز بود که از سوی امیران معزول یا مصادره اموال شده و نزد خلیفه می آمدند تا برای آنها وساطت کند. گاه یک امیر مجبور می شد تا 100,000 دینار به خلیفه بدهد تا فرمان حکومت منطقه ای را به او واگذار کند.
با این حال اگر موقعیتی پیش می آمد، خلفا برای اعمال مدیریت سیاسی مستقیم نیز دست به کار می شدند و حتی بر ضد برخی از امیران لشکرکشی می کردند. در سال 520 هجری قمری میان یرنقش زکوی رئیس پلیس بغداد با کارگزاران خلیفه نزاعی پیش آمد و مورد تهدید واقع شد. او نزد سلطان محمود رفت و او را از اقدام مسترشد برای جمع‌آوری سپاه بیم داد. مسترشد با آمدن سلطان به بغداد مخالفت کرد و به حالت قهر به سمت غربی بغداد رفت، اما سلطان محمود که از آینده هراس داشت وارد بغداد شد. مردم به حمایت از خلیفه برخاستند و 30,000 جنگجو در خدمتش حاضر شدند. چاره‌ای جز جنگ نبود. نیروهای کمکی سلطان رسیدند و خلیفه تسلیم شد و سلطان در سال 521 هجری قمری از بغداد به همدان بازگشت.
نزاع دیگر میان سلاطین سلجوقی با خلیفه عباسی در سال 526 هجری قمری رخ داد. مسعود سلجوقی خواستار آن بود تا نامش در خطبه آورده شود، اما مسترشد موافق نبود. جنگی میان مسعود و سنجر پیش آمد که مسعود شکست خورد و خلیفه که برای چندی از بغداد دور شده بود دوباره به بغداد بازگشت.
مسترشد که مشکل عماد الدین زنگی را در موصل داشت، در سال 527 هجری قمری به این شهر لشکر کشید و آن را محاصره کرد. این اقدام نظامی از سوی خلیفه به معنای فعال شدن دستگاه خلافت در این دوران بود. او پس از 3 ماه محاصره بدون نتیجه بازگشت.
خلیفه عباسی که در پی تقویت پایگاه سیاسی نظامی خود بود، در سال 529 هجری قمری به جنگ مسعود سلجوقی رفت. آن زمان مسعود در همدان بود و بسیاری از امرای او به طور پنهانی همدلی خود را با خلیفه اعلام کرده بودند. جنگ میان آنها آغاز شد و شگفت آن که بدون حتی کشته شدن یک نفر سپاه خلیفه شکست خورد. آنگاه او و قاضی القضات و عالمانی که همراهش بودند همه به اسارت مسعود سلجوقی در آمدند.
اسارت خلیفه برای مسلمانان بسیار سخت بود. سنیان بغداد پس از شنیدن این خبر در کوچه و بازار بر سر و صورت خود خاک می ریختند و زجه می زدند. از سوی دیگر سلطان سنجر که مناسباتش در ظاهر با خلیفه حسنه بود، از مسعود خواست تا هرچه زودتر خلیفه را با احترام به بغداد بازگرداند. زمانی که آنها مشغول گفتگوی صلح بودند، 24 نفر از اسماعیلیان همزمان به خیمه خلیفه حمله بردند. آنان خلیفه را کشته و 20 تن دیگر را نیز مجروح کردند.
از آنجا که این رخداد در خیمگاه مسعود سلجوقی رخداد، به نوشته جوینی جمعی از کوتاه نظران و بدخواهان دولت سنجری این حال را به دیشان نسبت می کردند. جوینی این اتهام را واهی شمرده، سخن از متابعت و تقویت دینی حنیفی و شرعیت و تعظیم امور دارالخلافه توسط سلطان سنجر به میان می آورد.
پس از مسترشد با فرزندش الراشد به عنوان خلیفه عباسی بیعت شد، اما در سال 530 هجری قمری او خلع شده و با المقتفی بیعت کردند. نوشتند راشد که قصد جنگ با ملاحده را داشت، شاید به قصد انتقام پدرش از بغداد به سوی اصفهان حرکت کرد. از بخت بد بار دیگر فدائیان اسماعیلی به سراغش آمده در رمضان سال 532 هجری قمری در بارگاه او رفتند و به کارد زدند و همانجا او را دفن کردند.
چون خبر قتل او به علموت رسید، 7 شبانه روز بشارت زدند و این اولین فتحی بود که در روزگار کیا محمد از فدائیان اسماعیلی انجام شد. خلیفه راشد را در اصفهان دفن کردند و از ترس برهان قاطع نظاریان، آنگاه باز خلفا مختفی و محجوب شدند و روی از مردم پنهان کردند. همکنون نیز مقبره ای در محله پل شهرستان اصفهان در کناری زایندرود موجود است که به احتمال بسیار قوی از آن راشد عباسی است.
پس از ار‌راشد مقتفی بر سر کار آمد که سنجر کوشید مناسبات خود را با خلیفه جدید بهبود بخشد. او برخی از اشیایی که منسوب به پیامبر صلوات الله علیه بود و پیش از آن از خلیفه گرفته شده بود به او بازگرداند. خلیفه عباسی بیشتر با سلاجقه عراق و آذربایجان درگیر بود. ابن اسیر نوشته است که او پس از دیالمه نخستین خلیفه بود که بدون حضور سلطان در عراق کارها را به تنهایی اداره می کرد. پس از او المستنجد به خلافت رسید.
در سال 551 هجری قمری سلطان محمد فرزند محمود سلجوقی برای آنکه نامش در بغداد در خطبه نماز جمعه خوانده شود به بغداد لشکرکشی کرد. در آنجا میان سپاه خلیفه و او جنگی در گرفت. سپاه سلطان محمد که خبر اشغال همدان را توسط رقیبان سلجوقیش شنید، بغداد را رها کرد و به همدان بازگشت و در آن شهر به سل گرفتار شد و در سال 554 هجری قمری درگذشت.
زمانی که سلطان سنجر در سال 552 هجری قمری درگذشت، دستگاه خلافت در بغداد شادمان شد و برای سلطانی که قریب 60 سال به صورت حکومت یا سلطنت بر بخش وسیعی از دنیای اسلام حکم رانده بود و نامش در بغداد در خطبه آورده می شد، مجلس عزایی برپا نشد.
در واقع در آخرین دوره سلجوقی برخلاف سالهای نخست آن، مناسبات سلاطین سلجوقی با خلفای عباسی تیره بود. اگر تا آن زمان خلفا به احترام سلاطین قاضیان حنفی را به کار می گماشتند، مستضعی عباسی از قاضی شافعی برای این کار استفاده کرد و حتی مدرسه ای که در اختیار حنفیان بود به شافعیان سپرد.
زمانی که الناصر در سال 575 هجری قمری به خلافت رسید، به تدریج کوشید تا قدرت از دست رفته خلافت را بازگرداند. طغرل ابن ارسلان آخرین سلطان سلجوقی در سال 583 هجری قمری کسی را به بغداد فرستاد تا دارالسلطنه را برای آمدن او آماده کند.
خلیفه نه تنها پاسخی به نماینده طغرل ابن ارسلان نداد، بلکه دستور داد تا دارالسلطنه را ویران کنند. سال بعد میان سپاه خلیفه و سلطان در نزدیکی همدان نبردی در گرفت که خلیفه شکست خورد. او با وجود شکست بر انجام خواستهای خود اصرار داشت.
در این زمان درگیری میان سلجوقیان و خوارزمشاهیان بالا گرفت و طغرل در سال 590 هجری قمری کشته شد. این اقدام سبب شادمانی خلیفه الناصر شد، غافل از آن که طمع خوارزمشاهیان کمتر از سلاجقه نبود. آنان خواستاران بودند تا در بغداد به نامشان خطبه خوانده شود.
سلجوقیان با نقش آفرینی مهمی که در تمدن اسلامی داشتند، در حیات سیاسی خود دو دوره را سپری کردند. دوره اول عصر اقتدار آنهاست که در جهان اسلام همانند یک امپراتوری و در مغرب زمین به منزله یک رقیب قدرتمند در برابر روم ظهور یافتند. دوره دوم عصر تجزیه و فروپاشی دولت ترکمانان است که بازماندگان آل سلجوق در این دوره به دشمنی با یکدیگر پرداختند و زمین ساز سقوط آن شدند.
شبتون بخیر و سلامتی باشه. مردان پارسی رو شنیدید، امیدوارم که لذت برده باشید از شنیدنش. درخواست دارم که همراهی خودتون رو از رادیو سبا دریغ نفرمایید.
در پی چشم از شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دید دانه به دانه، چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من، این تو این چشمه خوش آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشمان من، عاشق ها میکشی زیبای من. در پی چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه، آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشمان من، عاشق ها میکشی زیبای من. در پی چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه. چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه.
درود بر همه شما بزرگواران، شبتون بخیر باشه. پلاک 20 عنوان